أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العربين. ارواحنا فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف. ماه مبارک جماد الاولاست و به حسب روایت 75 روز در این ماه شهادت صدیقه طاهر سلام الله علیه است. این صلوات خاصه رو در این ایام ان شاء الله خدمت ایشون تقدیم میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الطائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. وإذا بحسب نقل امروز مصادف است با ولادت با سعادت زینب کبرا سلام الله علیها، عقیله بنی هاشم و بی بی دو عالم. این تولد مبارک رو خدمت حضرت بقیت الله الاعظم و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان و شما عزیزان و گرامیان تبریک عرض میکنیم. با امیدواریم که خدای متعال نظیر همون وفاداری به ولایت و امامت و راه حق که به اون بزرگوار عطا فرموده بود به همه ما هم عطا بفرماید. خب بحث در تقاریبی بود که برای استدلال به آیه شریفه و امر بالعرف برای اثبات ترتیب بین مراتب خفیف و شدید و اشد در باب امر معروف و نهی از منکر داشت. نکته ای که باید بهش توجه کنیم این است که در یکی از این تقاریب این بود که عرف به معنای معروف هست و معروف هم شامل مراعات ترتیب بین خفیف و شدید و اشد می شود. اینم معروفان، پس بنابراین و امر بالعرف شامل این هم می شود. این مطلب البته توقف داره بر این که ما بگیم که کلمه معروف شامل غیر اونچه که شرعی هم هست، ولو این که امر عقلی فقط باشه و شرعیتش ثابت نشده باشد می شود. و این بحث رو قبلا تفصیلاً در موضوع شناسی امر معروف و نهی از منکر عرض کردیم. حالا چون مدت زیادی از او گذشته من به تفصیل یادم نیست که اونجا چی اختیار کردیم، ولی الاجمال این هستش که اونجا طبق اون فراز از زیارت آل یاسین، المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، از این جمله که به حسب قواعد ادبی دلالت بر حصر میکنه، المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه، گفتیم که اونجا از این فراز استفاده کردیم که سند این دعا رو هم اونجا گفتیم تمامه با بحثایی که شد. و این جمله هم به حسب قواعد عرب دلالت بر حصر میکنه، پس معناش این میشه که تنها معروف اون چیزیست که شما امر به او کنید و تنها منکر اون چیزی که شما ازش نهی کنید. این قهرن حکومت پیدا میکنه، حکومت تفسیری داره به ادله امر به معروف و نهی از منکر. اگر این حرف رو بزنیم وقت در ما نحن فیه بخوایم استدلال بکنیم به این، توقف داره بر این که از این مبنا رفعیت بکنیم یا روی مبنایی صحبت بکنیم که میگوید نه، معروف شامل هم اموری میشود که اثبات شده از اشاره به او امر کرده وجوباً یا استحباباً، و یا اینکه حسن عقلی داشته باشه، این هم معروف هستش. این متوقف بر اون بحث سابق است. و همچنین یکی از معانی دیگر عرف گفتیم به حسب اونچه که در مصباح المنیر هست یا در لسان العرب هست، یکی از معانی عرف رو رفق قرار دادن و گفتیم که اگه من رفقم باشه و امر به رفق، بنابراین مراعات رفق در باب امر معروف هم شامل میشه، پس واجب است که مراعات رفق بشود. و رفق به این است که اگر خفیف کار آمدی داره و تأثیر داره اون رو انتخاب کنن، سراغ شدید و یا سراغ اشد نرود، و اگر اون خفیف کار آمدی نداره شدید رو انتخاب کنه. مقتضای رفق اینه که شدید رو انتخاب کنه نه اشد را. بله اگه هیچ کدوم از اینا اثر نداشت اون وقت اشد. این هم قبلا در روایات رفق که انما یأمر بالمعروف من کان عالمن عاملن رفیقن به ما یأمر و به رفیقن به ما ینها ان، اونجا یه مطلبی رو عرض کردیم و اون این بود که گفتیم رفق دلیلی بر این جهت نداریم که رفق واجب باشه. بله امر مستحسن از آداب امر معروف است، مستحب است، اما اینکه رفق لازم باشد دلیل بر اون ها نداریم. یعنی که انه ضرورت است، اجماع از مسلمات است که رفق لازم نیست، چون بین رفق و خشونت گفتیم واسطه وجود داره، لا رفقون ولا خشنون، امر متوسط بین هما. اگر این حرف رو هم قبلا زدیم قهرن استدلال به این آیه شریفه بر اساس اینکه مراد از او رفق باشد هم این اون اشکال سابق برش وجود داره، اون اشکال قبلی. بنابراین همینطور که بعضی دوستانم به این مطلب توجه کرده بودن، هم صفایی گفتن هم دیدم در نوشته بعضی دوستان بود، این مطلب درست نیست. اگر بخوام به این آیه استدلال بکنیم و بگیم که رو هر تقریبی از تقاریب گذشته میتوان استدلال کرد، مبنی بر این دو تا مطلبی است که عرض شد. نتیجه این میشه که ولو استدلال به این آیه شریفه از استدلالات حسن و به جایی است و در کلمات مغفول واقع شده که به این آیه در مقام استدلال کنند به طرق خمسه ای که ذکر شد، اما در نهایت برای اینکه ما استناد به این آیه بکنیم برای اثبات ترتیب مواجهه با این اشکالی است که عرض شد، که البته این اشکالای مبنایی میشه، اگه کسی اون مبانی رو نپذیره استدلال تمام خواهد شد. خب این عدل حالا امروز روشن میشه. بله یعنی عنوان شرط دیگه اثبات نمیشه بعد با این ادله که شرط است. اگر شرط باشه کسی اگر شرط رو نیاره مشروط هم نیاورده، پس وظیفه امر به معروف و نهی از منکریش رو انجام نداده. اما اگه بگیم این شرط نیست واجبون آخرون که اشاره میفهمد اینو مراعات بکن، بنابراین اگر با خشونت گفت این وظیفه امر به معروف و نهی از منکر رو انجام داده، ولی به خدمت شما عرض که ولی چیکار کرده؟ یک حرامی را انجام داده، یک واجبی را ترک کرده. مثل اینکه کسی نمیتونه سجده کنه، ایماء باید بکنه، بره تو زمین غصبی نماز بخونه، بره تو زمین غصبی نماز بخونه، نمازش درسته، وظیفه نمازی رو انجام داده، ولی کار حرامی هم کرده، یه غصب کرده، چون دیگه سجده هم نمیکنه مشکل اجتماع امرو نه اینجا پیش نمیاد دیگه، چون مکان قصبی اشکالی نداره، مسجد قصبی اشکال، مکان چون از شرائط نیست، بنابر این مذهب که مکان از شرائط نیست، کسی در فضا هم بتونه وایس نماز بخونه لا اشکاله، مکان لازم نیست. خب بله نه رفق ایمان، چون از رفق میخوایم استفاده بکنم، اونا ترتیب که میگن به مسئله رفق ربطی نداره. اما به این آیه که رفقون واجبه یا نه، ترتیب در اینجا واجبه نه به عنوان رفق. خب این تا حالا استدلالاتی که میکردیم میخواستیم در کنار ادله و اطلاقات امر معروف و نهی از منکر یا مقید پیدا کنیم که تقیید کنیم، و یا اینکه یک واجب آخری را که مراد رفق باشه بگیم در مقام وجود داره و اون ادله اگر دلالتش تمام بشود، استدلال به اونها تمام بشود، احد الامرین رو اثبات میکرد. راه دیگر که وجود داره برای استدلال که صاحب جواهر قدس سره این راه رو هم پیموده اند، اینه که ادله اطلاقات ادله امر معروف و نهی از منکر، این اطلاقات مبتلای به معارض است و نتیجه مبتلا بودن به معارض این می شود که ترتیب باید مراعات بشه، نتیجه معارض این می شود، و الا مقیدی ما نداریم یا یه واجب آخری نداریم، ولی ادله امر معروف مبتلای به معارض است. این معارضه نتیجهش این میشه که ما باید مراعات ترتیب رو بکنیم. توضیح مطلب ایشون میفرماد خب ادله امر معروف و نهی از منکر مطلق است، چه به صورت خشونت باشه، چه شدید باشه، چه اشد باشه، چه خفیف باشه، او همه اینا رو تجویز میکنه، امر میکنه، واجب میکنه. اما از اون طرف ما ادله حرمت ایزاء مؤمن داریم، ادله حرمت اضرار به مؤمن داریم، ادله حرمت تحقیر مؤمن داریم، اون ادله هم از اون طرف داریم. نسبت بین ادله وجوب امر معروف و اون ادله عموم خصوص من وجهه، چون هر کدوم از یک نظر اعم است. ادله امر معروف میگه امر معروف کن نهی از منکر کن، ولو در جایی که اصلا ایذایی نمیشود. ادله ایذا هم میگه ایذا حرام است، ولو در جایی که از باب امر معروف نهی از منکر نیست، اون فاعل حرامی نشده یا تارک واجبی نیست، ولی به یه جهتی برو ایذا میکن. پس هر کدوم از یه ناحیه اعمن و یا از یک ناحیه اختصاص داره. پس هر کدوم یه محل افتراق، یه محل اجتماع، یه محل افتراق، یه محل اجتماع دارن، در یک جا با هم جمع میشن. کجا جمع میشن؟ اونجایی که این شخص تارک معروف یا فاعل منکره و خب از باب امر معروف و نهی از منکر این دلیل میگوید ولو به نحو خشونت، به نحوی که موجب تعذیش بشود، موجب اضرارش بشود، امر کن به او، نهی کن، وادارش کن، خب از این ناحیه واجبه. همین کار هم از باب اینکه مصداق ایذا است، بنابراین حرام میشود، بنابراین با هم اجتماع پیدا میکنه. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشود اگر در این مورد میتواند کار بکند که ادله اضرار نیاد، ادله ایذا نیاد، خب اون در اون مورد که معارضه نداره که، پس باید تکلیف داره. الان تکلیف داره به این که اون مورد را، یعنی خفیف را انتخاب بکند، خفیفی که ایذاء درش نیست، یا شدیدی را که اون مرتب، چون حرمت ایذاء هم به حسب مراتب، به حسب شدت اشد حرمتن میشه دیگه، حرمت شدید میشه. پس بنابراین موردی که ایذاء داره اینا از کار میفتن، در اون مورد ادله از کار میفتن، اما امر به مرتبه خفیف که از کار نمیفته که، به گردن عبد باید او رو امتثال کنه. مرتبه شدید اصلا امر نداره و نهی هم نداره، بلکه ممکنه بگیم حالا نهیشو ممکنه اینجوری درست کنیم، بگیم که چرا نهی داره، به خاطر اینکه قبل از اینکه این مرتکب این حرام بشود این حرام بوده ایذاء او. الان شک داریم که حرام است یا نه، بر او حرام است یا نه، استصحاب بقای حرمت میکنه. پس بنابراین مرتبه خفیفه که الان نهی نداره اصلا، چون ایذایی درش نیست، پس ادله امر معروف میگیره، ادله نهی، ادله حرمت ایذا نمیگیره. اون مرتبه‌ای که ایذا درش هست با دلیل امر معروف تعارض و تساقط، تساقط میکنن، استصحاب بقای حرمت میکنیم، میگیم قبل از اینکه این مرتکب این حرام بشود بر من حرام بود او رو ایذا کنم، الان استصحاب بقای حرمت رو میکنم. پس بنابراین و هاکذا میریم به مرتبه شدید و اشد. در مرتبه شدید و اشد اگر اون اشد با ادله امر معروف و نهی از منکر چیکار میکنه؟ تعارض میکنه و تساقط میکنه. اما خود شدید چی؟ خود شدید نه، الان دلیل امر معروف شاملش میشه در اون مورد، چون این مسلم است که ادله امر معروف اینجور نیست که به خاطر صرف ایزا که غالباً در موارد امر معروف و نهی از منکر معمولاً صرف الایذاء وجود داره بخواد والا تعطیلی امر معروف و نهی از منکر لازم میاد. پس بنابراین ادله امر معروف و نهی از منکر شدید رو میگیره، نسبت به اشد معارضه میکنن، تساقط میکنن، باز استصحاب حرمت اشد که قبل از اینکه این فاعل حرام بشه یا تارک واجب بشه وجود داشت، الان اون استصحاب هم جاری میشود. بنابراین نتیجه تعارض ادله امر به معروف و نهی از منکر با ادله حرمت ایذا یا ادله حرمت اضرار به غیر، اینا نتیجهش این میشه که در این موارد نسبت به خفیف امر داره، امر به معروف و نهی از منکر داره، و نسبت به مرتبه شدید نسبت به این خفیف استصحاب حرمت داره. اگر اون خفیفه اصلا اثر نداره، شدید و اشد هم دایر شد بین شدید و اشد، چون در خفیف احتمال تأثیر نمیده، احتمال تأثیر مال شدیده و اشده، هر دو تأثیر میذاره، خفیفه اصلا اثر نمیذاره، نسبت به شدید ادله امر معروف میگیره معارض نداره، نسبت به اشد معارض دارن، پس تساقط میکنن، استصحاب بقای حرمت نسبت به اشد پیدا میکنیم. بنابراین چون همینطور که عرض کردم اگر بنا باشه به حسب روایات و ادله امر معروف که میدیدیم در اونها اینجور، بله اینجور نبود که مرتبه که یک کمی ضرر به او وارد میشه یا ایزا میشه اشاره به فرمایت نم، خیلی از موارد همین بود. پس بنابراین و اینکه اگر بخواد مراعات بکنه که اصلا و ابدا ضرری وارد نشه، اصلا و ابدا ایزا نشه، اصلا و ابدا تحقیر نشود، فقط مال جایی باشه که اونجا هیچ تحقیری درش نباشه، هیچ ایذایی درش نباشه و اضراری درش اصلا نباشه، خب با حال این که ما فرض اینه که نوع سوم رو قبول کردیم، فرض اینه که دلیل داریم بر این که مراعات نوع سوم که اعمال قدرت بود، خب در اعمال قدرت حتما یه اضراری وجود داره، یه ضرری وجود داره، یک ایذایی وجود داره، ما سه مرحله بودن رو که پذیرفتیم و معارضاتش رو رد کردیم. پس این که امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله دارد، مرحله قلب، مرحله لسان، مرحله یق، اینا رو که پذیرفتیم و اثبات کردیم قبلا، درست؟ حالا این محاسبه که میکنیم این است که پس روی بیاناتی که قبل داشتیم اینجوری میشه که تا خفیف موجوده نسبت اونا نمیرسه، خیلی خوب خفیف باید انجام بدیم، او تعارض میکنه، تساقط میکنه. اگه این خفیفه اثر نداشت میشه شدید و اشد، نسبت به شدید دلیل داریم معارض نداره، ادله امر معروف معارض نداره، اما نسبت به اشد در این حال، در همین حال که شدید اثر داره اشد معارض پیدا میکنه، در حالی که خفیف اثر داره شدید معارض پیدا میکنه، در حالی که خفیف اثر نداره شدید اثر داره و اشد شدید معارض نداره اشد معارض داره و هکذا. خب معارضه میکنن، تساقط میکنن و استصحاب حرمت رو میکنن.
استصحاب وجوب هم تعارض نمیکنه، استصحاب وجوب
ساقط شد دیگه. نه قبل از اینکه این جریان بیاد که امر معروف واجب نبود. ببینید خوب دقت کن فرق این دوتا اینه، قبل از این نه قبل از گناه کردن که امر معروف واجب نبود، ولی حرمت ایزا بود، اونو استثاب میکنه. اون حالت سابقه نداره، اون حالت سابقه داره. بله نه حاکم نمیشه، تعار از اتساق ها میخواد بگید حاکم میشود، ولی حاکم میشود در اونجایی که اثر داشته باشه، در اونجایی که اثبات کردیم یه رفع تعارض چجور کردیم در قبل، در همون مرحله ای که اصل امر معروف و نهی از منکر توقف بر او داره، اونجا بله، اونجا ادله امر معروف و نهی مقدمه، اما جایی که توقف بر او نداره چون مرحله پایین‌ترش اثر داره اونجا نه. نه اگر استثاب حرمت نکنیم، نه اگر اثبات حرمت نکنیم کسی میگه خب جایزه، پس ما اینجا جایزه چون عدل حرمت یه ساقط با عدل امر معروف تساقط کردن، خب جایز میشه. اینه که استثاب حرمت میکنیم تا بگیم نه نمیتونی. نه نه به خاطر همینجا، نه یعنی به این معنا، با توجه به این که اگر فقط بگیم تعارض و تساقط و خلق، دلیل حرمت هم بس نداری، دلیل حرمت نداری دیگه، مگر اینکه یا به این بگی یا به استصحاب بگی یا بری بگی آقا ایزاء بلا وجه قبیح عقلا، ایزاء بلا وجه قبیح عقلا، و به قاعده ملازمه بگید که بس چیه، بگید که شرعنم حرامه، یا به قاعده ملازمه نه به اون دلیلی که گفته ما من واقعت الا اینکه شاهد در اون واقع حکم دارد. خب حکم اینجاست چیه؟ با اینکه این عقل یه قبیحون چون ایزاء بلا وجه هست، چون بعد کنترش هست ایزاء بلا وجه، منطور این بخواهم میگیم ایزاء بلا وجه هست، این باز همون حرفایی که در قبر عقلی زدیم میاد، نه شاید وجه بسید، وجهش اینه که میخواد دائبیت بیشتری داشته باشه، یا به خدمتشون به خاطر اینکه تعذیر بشه و پاداش و کیفری بهش داده بشه، ممکنه اینجور باشه. این اشکال رو پیدا میکنه. این بیان صاحب جواهر قدس سره در مقام که احتیاج داره، این یه خط که خط جواهر احتیاج داره به این توضیح که ایشون چجور میخواد از دل این تعارض ترتیبی را که گفتیم در بیاره و استفاده بفرماید. که چی؟ بله اگه استثابو نداشته بله، ولی جایزه، ولی چون شرط که نیست جایزه. پس شما ترتیب لازم نیست تو کتاب تو رساله بریزه آقا ترتیب مراعات بکن، ترتیب لازم نیست. مراعات نه قبل از اینکه این وائل حرام بشه یا تارک واجب بشه، این آدم قبل از اینکه تارک واجب بشه فرمان که حرام نبود، حرام بود ایزایش، الان چی؟ حالا میگیم پر. خب این بیان نه به عرف کار نداریم، نه به عرف کار نداریم، نه 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 به عرف کار نداریم. اینجا چی میشه؟ میگیم ادله امر به معروف الان مرتبه خفیف رو که به عهده من میذاره، چون من قابل امتثال، با مرتبه خفیف قابل امتثال، ایذاء کسی هم نمیشه، طوری هم نمیشه، درست؟ ولی همین الان که مرتبه خفیف اثر داره و به گردن من گذاشت، میتونم مرتبه شدید رو انجام بده؟ میگه نمیتونی انجام بدی. چرا؟ چون ادله امر معروف مرتبه شدید رو که به اطلاقش میخواد بگیره با ادله حرمت ایذاء مؤمن تعارض میکنه، تساقط میکنه. تساقط که کرد، استصحاب حرمت که قبل از اینکه این فاعل حرام بشود یا تارک واجب بشه، مگه حرام نبود ایذائش؟ استصحاب بقا. پس بنابراین الان بر شما خفیف واجب و شدید حرام، حرام است به خاطر استصحاب، خفیف واجب است به خاطر عدل امر معروف. بله نه اونا اطلاق داره دیگه، لا توزه من عهدن در هر حال. حالا اینا جوابای جوابای اینا فعلا بیان ایشون رو که ایشون چجور استفاده کرده، حالا این بیان درسته یا نه که نرسیدیم، بیان این که چجور از این تعارض ایشون چی در آورده؟ مراعات ترتیب رو در آورده است. این بیانش مهمه که ما ببینیم چجوری از تعارض، پس میگه ما دلیل بر تقیید نداریم، مقیدی وجود نداره که اون بیانات قبل بخواست مقید درست بکنه، مقید نداره. از نزاق شرع و از امثال این هم که ما خواستیم کتاباً و سنتاً بگیم از نزاق شرع اینو میفهمیم و مقید لبی درست کنیم، اینم صرف نظر میکنم، میگه پس کن اینم نداشته باشیم. از ادله دیگر رفق و فلان و اینام استفاده نکنیم، اشکال داشته باشیم. میگه همه اینا رو بذار کنار، ادله امر معروف از یه طرف، ادله حرمت ایذا از یه طرف، نتیجهش همین ترتیب میشه. چرا؟ به همون بیانی که گفتیم که دیگه تکرار نکنیم، به همون بیانی که گفتیم، پس بنابراین ترتیب استفاده میشه و اثبات میشه. خب بیان دقیقی است از این محقق و بزرگ به قول امام فالفقیه الماهر صاحب الجواهر، ایشون اینطور دارن. خب نه حالا خیلی خوب، حالا اینم یه نظری است که شما میفهمید، یکی از اشکالاتی که ممکنه در مقام باشه. حالا فعلا ما داشتیم تقریر بیان صاحب جواهر رو میکردیم، درست؟ شما اصلا یک اشکال کن، بگو آقا ظلم حرام نیست، پس معارضه نمیکن، درست؟ بگو آقا ظلم حرام نیست، یا بگی مطلقا حرام نیست، معارضه نمیکن. فعلا ایشون داره، ایشون میگه آقا ما ادله داریم که باب گمون کنم 145 کتاب الاشره وسائل، کتاب الاشره باب 145، باب حرمت ایزا المؤمن، که علاوه بر این حالا کتابم دلالت میکنه بر حرمت ایزا، ممکنه بگیم کتابم دلالت میکنه که حالا بعد بحث میکنه. خب پس بنابراین این راه صاحب جواهر قدس سره، آیا این راه درسته یا نه، وجوهی از مناقشات نسبت به این راه وجود داره که باید بررسی کنیم. مناقشه اول اینه که فرمودن که ادله حرمت ایزا در جایی است که موزی قصد ایزا داشته باشه، به قصد ایزا اون کاری که موجب تعذی شخص میشه انجام بده. اما اگر موزی قصد ایزا نداره، یه قصد دیگری داره، اینم متعذی میشه. در این صورت فرمودن دلیلی بر حرمت ایزا وجود نداره. بله اون دوتا هم که تحقیر هم که عنوان قصدیه، اون قصد تحقیر شخصو نداره. اضرار هم، حرمت اضرار هم برمیگرده به همین. حالا اضرار هم فعلا ممکنه کسی بگه دلیل بر این که مطلقا اضرار حرامو نداره. خب این مسئله مهمیست، این جواب مهمیست که اینجوری جواب بدیم. اینجا یک این کتاب محرمات و واجبات که آیت الله آصفی نوشتن، کار خوبی کردن، واجبات محرمات در شریعت، در بحث ایزاء المؤمنین که ایشون بحث کردن، اینجا یک نامه ای رو از محقق خویی قدس سر که ایشون است که استفتاء کردن، نامه نوشتن خدمت محقق خویی و ایشون جواب دادن و پاسخ دادن. این نامه در فقط این کتاب وجود داره، ما جای دیگه ندیدیم. از این جهت آیات مبارکات و بعض روایات خب دلالت بر حرمت ایزا میکنه. آیه رو بخونم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه احزاب آیه 58 و 59. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله بالدنيا والاخره واعد لهم عذابا مهينا. این صدر آیه دلالت میکنه به این بیان، یعذون الله و رسوله، به این که بعض روایات داریم به ذم بعض روایات که من آزا مؤمنن فقط آزا رسول الله مثل اون روایات که متکاسره که من آزا فاطمه صلی الله علیها صلوات الله علیها آزار رسول الله صلی الله علیه و آله. اینجا هم همینجوره. یه روایاتی داریم که کسی مؤمنی رو اگه اذیت بکنه پیامبر رو اذیت کرده. اینجا هم بفهمد کسی که پیامبر رو اذیت بکنه لعنهم الله به دنیا و آخره. خب کسی که ملعون خدای متعال باشه در دنیا و آخرت، کاری که موجب لعن خدا در دنیا و آخرت بشه قهرن توی کار حرام میخواهد بود. این صدر آیه. آیه بعد، این یعنی صدر آیه که نه، این آیه 58. آیه 59. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. کسانی که بیازارند مؤمنین و مؤمنات را به غیر مکتسبو، به غیر اون چیزی که اونها اکتساب کردن، یعنی جنایتی کاری ممکنه انجام داده باشن، بدون این، یعنی بلا وجهن، بدون اون وجه‌ها ایزا بیازارد اینا، فقط احتملو به دوش کشیدن بهتان و اسم مبینی را، گناه آشکاری را. خب این سیل هم دلالت میکنه که ایزا مؤمن و مؤمنات چیه؟ حرام. روایات متعددی هم وجود داره. یک روایت که صحیح هشام ابن سالم هست که اولین ظاهرا روایت هم باب 145 باشه. هشام ابن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله عز وجل لیأذن به حرب منی من آضا عبدی المؤمن ولیأمن غضبی من اکرم عبدی المؤمن. خب این هم دلالت میکنه کسی که عبد مؤمن خدای متعال رو بیازارد، این محقق خویی فرموده است که ما سه جور اذیت داریم. یکی این که اصلا این آقا غافل است از این که این اذیت میشه یا نمیشه. دو این که غافل نیست ولی قصدش اذیت نیست، قصدش یه چیز دیگه یه، اون اذیت میشه. سه این که به قصد اذیت می آزاره. خب ایشون می فهمد که اونجایی که اصلا غافل است مسلم مشمول عدل و حرمت نیستش، غافل. اونجایی که به قصد آزار دادن کار انجام میده مسلم مشمول عدل و حرمت هستش. اما اونجایی که غافل نیست ولی قصدش اذیت کردن نیست، ولی می دونه این اذیت نیست، قصدش اذیت کردن نیست، آیا اینم مشمول آیه شریفه هست یا نیست؟ ایشون میفرمان مشمول آیه نیست. حالا قرائن اقامه میفرماین یا بعض قرائن، بحثاش باید فردا بکنیم که آیا اصلا ما این ادله حرمت ایزا مانع نفی رو میگیره تا معارضه بشه یا نمیشه، که این بحث مهمه فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.